ما الإنسان بده رفتار، بده هویت فکری، نه هویت فکری واقعی، بلکه اون هویتی که جامعه به من به دروغ گفته داری و ذهن من به دلیل تیرگی نمیتونه درک کنه که ندارم. بعد از اینکه ما اسیر هویت فکری شدیم، چرا به اصالتمون برنمیگردیم؟ چرا به خانه عقل برنمیگردیم؟ چرا به خانه فطرت خودمون برنمیگردیم؟ برای اینکه اولا فشارهای جامعه خورد میکنه ما رو، یعنی همون به وسیله همون القاعات مکرر ذهنمون رو مثل که احاطه میکنه، خردمون رو از دست میدیم. مرد شهری بعد از اینکه اسیر هویت میشه، در حقیقت وارد قالب یا ده میشه، دیگه خرد نداره، عقل نداره، همونجا میمونه و اصرار میکنه به مرد شهری که یک امشب بعد رضای خدا حواست و باران ما رو راه بده. مرد روستایی میگه که من یه اتاقی دارم مخصوص نگهبان باغه که باید اگر دلت میخواد بیاد توی این اتاق و با زن و بچه بیتوته کنید و از باغ نگهداری کنید. این میره که این اتاق تنگ و بیمجان باز نماینده محدوده فکری ماست. میگه رفتن توی یک اتاق تنگ و بیمجان، مجال چی؟ مجال اندیشه. انسان وقتی وارد این قالب یا ده ذهنی شد، مجال روشن فکری، مجال اندیشه آزاد مطلقا نداره. خلاصه میرن توی این اتاق بیمجان، تنگ و بیمجان، و مرد شهری تیر و کمان به دست شروع میکنه به مراقبت، به حراست از باغ. خب انسان در اصل خودش از فطرتش باید نگهداری کنه، ولی حالا اسیر خود شده، اسیر به شده، اسیر یک قالب محدود شده. بنابراین باید از تعلقات مرد روستایی که نماینده و سمبل خوده مراقبت کنه، یه محافظت کنه. مرد روستایی، مرد شهری شب و روز بیداره مثل همه ما که در اصل یک فکر داشتیم، بدون خود، بدون یک پدیده زائده ذهنی، ولی الان شب و روز کارمونه که از خود مراقبت کنیم. اینکه من دارم سخنرانی مشرشعی میکنم برای حفظ خوده، اینکه میگم پدر من فرمان فرمایا بود برای حفظ خوده، اینکه دانش را میرم برای حفظ خوده. من تمام زندگی مراقبت از توی اتاق تیره خود برای مراقبت از تعلقات خود. این مرد داره از تعلقات خود که ظاهرن مال مرد روستاییه و درست مرد روستایی هم اسیر خوده، همون گونه که الان مرد شهری اسیر خود شده، داره مراقبت میکنه، میبینه یک جانوری از پشت تپه داره میاد بالا، تیر میزنه تو کمانو میزنه به این جانور، جانور میفته. بعد مولانا میگه اندر افتادن زهیوان باب جست، روستایی های کرد و کوفت ناجوان مردا که خط کره من است، گفت نه این گرگ چون اهریمن است. وقتی که جانور میفته از صداش، مرد روستایی میگه که این گرگ من بود، این کره خر من بود، نامم چرا کشتیش؟ مرد روستایی میگه شب و تاریکی و نمیدونم باد و بارانه، برو احتیاط کن، شاید واقعا گرگ باشه. میگه نه، من تعلقات خودم رو میشناختم، میشناختم، باد خط کره من است. میگه که من حتی تعلقات خودم از بادش هم میشناختم. در این موقع میگه که روستایی بیامد ناشگفت، روستایی را گریبانش گرفت.
چیه؟
حالا شعرش مهم نیست. میگه که من در سالی تو کنه خر خودت رو شر تاریک از بادش میشناختی، من دوست ده سالت روز روشن نشناختی، ادعای عرفان میکنی. بعد میگه که باد خر کره عجب رسوا کرد، هستی نفی تو را اثبات کرد. آخه مرد روستایی گفت من اونقدر از خودم توهی هم، اونقدر در میسی خرد هستن که کسی رو نمیشناسن. بعد میگه که اگر این باب تذکر رو رسواب کرد، تو هم از یه طرف میگی از خودت رو هم نمیشناسی، چه رسد به اینکه من رو میشناسی، از یه طرف باب تذکرت رو میشناسی. بعد روستایی میگه که من آره با اینا افت شد، افت شدم، یعنی که هویت فکری رو ما نگران شخصی، ما شب و روز مواظب هویت فکری هستیم، بنابراین همه چیزش رو میشناسیم. من از کودکی گفتم من حقیرم، باید متشکل بشم، من بی ارزم، من بی لیاقتم، من بی گوشم و همش اون میشم، اون میشم، اون میشم. یعنی تعلقات من محدود بوده به این که به این چیزایی که تو ذهن من بوده به اینا خوب میشناسیم، اصلا کاری جز این نداریم. ورای این محدوده ده، ورای این قالب که هیچ چیز رو نمیشناسیم و با اینا خوب اخت هستیم. بعد از این داستان مولوی داستان یک مردی رو توضیح میده که اونم تأیید همین داستان قیصر روستای شهری که میگه که یه مردی بود هر صبح با یک دنبه سریلش رو چرب میکرد میرد توی بازار کوچه و بازار و مهمانی و این دارون، بعد تا همه فکر کنن این غذاهای چربونه رو میخورده، در حالی که این مرد مفلسی بود، مثل هویت فکری، هویت فکری پوچه، مفلسه. من با خودنمایی، با این سخنرانی، با کتاب باپیر بعد مجبورم یه دنبه به سبیل شخصیت به ما تا فکر کنید که من خیلی دانشمندم، من خیلی بلدم، من خیلی چیزها میدونم. بعد یه روزی این دنبه رو گنبه میبرد، بچه که مثلا خارج شاگرد خونه بوده هر از سال میره به خونه رو به مرد همون بافی به فلاک میزده، میگه که دنبه رو که هر روز باش زمیده چند میکرده گنبه آمد برد، ما هر چیز برده ندوستیم. در این موقع میگه که این دوستان و آشنان اینا اهل انجمن، اهل مهمانی رحم بودن بگیم و آمد یه قضای سیری بهش دادن. این نکته خیلی جالبه که اگر ما این انبار دنبه ها رو به سریرمون نمانیم، به سریر شخصیتمون نمانیم، خیلی راحت بگیم گروه بود دنبه هم. من هیچی ندارم، من این سخنرانی آریتیه، کتاب هم دزدی کردم از این بر اون بر، خودم هم به نهایی نرسیدم، همه اینها رو اگر اعتراف کنید که دشمن هم ندارم، شما به من رحم میکنید همونطور که باید به خودتون رحم کنید. ما کار ما اینه که شب و روز با انواع دنبه ها این سری به شخصیتمون رو چرت میکنیم و باید اجتماع میشیم. این یک چیزی که میگه که افراد با این معنا داره که تواضع پیدا کنیم، از روی نردبان بیا پایین تا آزاد نبینیم. داستان دیگری که خیلی مفصل ارتباطی با اینها داره که یک داستان در واقع مصطفی، داستان زن و مرد و عرب، زن و مرد و عرب. میگه که یک زن و مرد، زن و مرد و عرب که البته در آغاز داستان میگه این زن و مردی که نفس از تو خرد، یعنی یک فرد وجود داره اصیل تضاده، تضاد این انسان بین نفسش و خردش. این زن و مرد با هم مناظره دارن شب و روز در تمام عمر، همون گونه که ما مناظره داریم. مگر ما اصیل تضاد نیستیم؟ مگر هرکنون یک بُعد وجود ما نمیگه این هویت فکری رو ازش رها شد، یه وجود دیگریمون میگه که نگرش دار، دقیقا یک وجودمون میگه این دنبه رو بندار دور، یک بُعد دیگرش میگه نگرش دار، تو با این عادت کردی، تو با این بار آمدی، تو با این بزرگ شدی. زن و مرد، زن و مرد عرب با هم مناظره دارن. زن میگه که ما تا کی باید اسیر فرد باشیم؟ ما عربیم، باید و مرد عرب باید خیلی مفتخر باشه، نمیدونم باید چنین باشه، چنان باشه، باید ثروتمند باشه، تا کی در این فرق زندگی کنیم؟ من که نماینده خرده میگه که بذار با زندگی در میشنمون قناعت کنیم و بسازیم. میگه نه این بلوک ها رو برای من نزن، تو داری بلوک بزنی، تو کلامانشی و برای که چیزی نداری میخوای کلامانشی تو توجیه کنی با درویشی. من عطرانه میشه میگه که اگر بخوای من رو اذیت کنی من ولت میکنم میام رهام کن، تا چه میخوای من رو بزنی؟ زن میترسه در این موقع که میخواد من رهاش کنه میترسه ازش، میگه خیلی خوب من با میرم نمیخوام چیزی. تا حالا من که چیزی میخواستم به خاطر تو بود عزیزم، من برای خودم چیزی نمیخوام، من یفشار میخوام، نه فریزر میخوام، نه ماشین میخوام، نه برای تو میخوام، میخوام تو مفتخر باشی. مرد ها میده بعد از این مدتی مرد به زن میگه که خب حالا فرض کنیم خواستیم زندگی فقیرانان رو عوض کنیم چه کار کنم؟ بعد از کجا بیارم؟ میگه که بری پیش خلیفه بغداد. گفت زن یک آفتابی تافته است، نمیدونم جمله عالم زور روشنایی یافته است، بریم پیش خلیفه. مرد میگه که خب آخه بدون بهانه بدون وسیله ما چجوری بریم پیش خلیفه؟ یه بهانه ای دار. زن باز میگه که بهانه نمیخواد، وسیله نمیخواد، چون اون خلیفه سمبل عشق، با بدون وسیله میشه رفت به ملاقاتش. میگه خب ما باید به هر حال، این شعرش نمیدونم چه که میگه که این هر بیاوتی آوت شدم، میگه که وقتی که تو حرکت کردی به سوی حقیقت دیگه وسیله نمیخواد، چون حقیقت وسیله نمیخواد. ولی مرد میگه که خب تا اینکه بی وسیله بشید باید یک وسیله داشته باشیم، تا مرحله ای که باید که بی وسیلگی خودش مفیده، خودش عمل میکنه، ما باید یک وسیله داشته باشیم. زن میگه که خب این سروی آب را بردار و رو هدیه ساز و پیش شاهنشاه شو. یک سروی آب داشتن اینها که توی بیابان یک سروی آب خیلی نعمت بوده. این زن فکر میکرده که چون توی بیابانه و آب اونجا خیلی ارزش داره، اون خلیفه هم برای خلیفه هم خیلی ارزش داره، بگه این سروی آب رو برداری میبریم به هدیه بدیم. میگه خب برمیدارن این سروی آب رو با هم دیگه میبرن، با چه مشقت میبرن و میرسونن به دربار خلیفه. وقتی نزدیک دربار میشن بغداد میرسن، میبینن که اینجا با یک دزروفراتی هست که از اون عظیمه، یه خوده این حالشون بد میشه، حالا مرد مثلا بد میشه که این چه طریقی ما خوردیم و چی رو بردیم و اینا. ولی بعد چون خلیفه سمبول حقیقت و خیر و نیچه، نقیبان یعنی اطرافیانش قبول میکنن این سبو رو و به روی این مرد، به روی این مرد عرب نمیارن که خلیفه اینجا دلگو فراد داره، نیاز به سبوی آب تو نداره، میگیرن. بعد مرد میگه که تا به اینجا بحر دینار آمدن، چون رسیدن مست دینار آمدن، آب آوردن پیه توفه به نام، بوی نارم بود تا سطر جنان. و بعد شعر بعد شعردن نیست، میگه که هم جا میگونم دیگه. این در واقع عکس اون داستان قبلیه، داستان قبلی که سمبولش اون دهه، قالب دهه، این سمبولش این کوزه آبه، که این کوزه آب رو از ده در واقع از خود منفک میکنه و تسلیم میکنه به هستی، به حقیقت، به دجل و فراد. بعد مولوی از خودش چقدر زیبا توضیح میده، میگه که این سموی آب دانش های ماست، وان خلیفه دجله علم خداست، ما سموها پر به دجله میبریم، گر نه خرداریم خود را ما خریم. بعد میگه که ما در عالم هستی اصیل یک سمو هستی، این سمو مجموعه دانسته های ذهنی ماست، که تشکیل یک قالب رو داده، تشکیل خود تصوری رو داده و با این قالب باز زندگی برقرار میشی. بعد میگه این سروی آب را بردار و میگه این سروی آب رو سر بزن بشکن، وقتی شکستی خودش درست میشه، اونم درست‌تر شده. میگه میگه سرمون شکسته ولی عجیبه که آب از اون نخ نریخته، یعنی این که ما همین دانش هایی که داریم میتونیم داشته باشیم ولی ازش سرمون نساخته باشیم، ازش خالی و به نساخته باشیم. مهم اینه میفرمان که دیگه این هست شده برمان بسرمون
تشکر فرمون بزرم. این موسیقی به این سفر چون یه دواشاش به لحظات از آن نزدیک بشیم و این ترجیم من که یه جمع دوستان بفرماید و سمپل به اطلاق همین سالون یه گفتم تا یک کچون خدمت تقدیم میکنیم و دوستان میتونم سوالاتشون رو بنویسم و در این سفر افتاری و بعد افتاری تا خط هفت به منتون هستیم مطابع چون خوبوزه هستیم و اطلاق داریم که یه دیگه.
خب یه نفر این خانم سوال کردن لطفاً در مورد کتاب کیمیا خاتون و صحت مطالبش توضیح بدید. من کتاب کیمیا خاتون رو نخوندم، خود خاتون رو ندیدم، مطالب شیر من نمیدونم که اینقدر ارزش داره که در بارش صحبت کنیم. شما خوندید؟ شما چرا فرض برای قرار دادید که من کتاب کیمیا خاتون رو خوندم؟ من نمیدونم چیه، من حقیقت چیه که سال هاست کتاب نمیدونم، امیدوارم شما هم نخونید جز کتاب هایی بیدید. ما چرا این کتاب میخونیم؟ این کتاب ها در واقع ما رو خورتر میکنه، ما رو روشن نمیکنه، ما اضافه میکنیم به این سروی آب، به اون قالب. شما فکر میکنید که این کتاب هایی که ما میخونیم باعث این میشه که ذهن روشن بشه؟ مولوی اینو بارها گفتم که این اشاره میکنه، میگه دو سر انگشت رو بر چشمه هیچ بینی از جهان انصاف ده، تو چشم انگشت رو بردار هین وان جهانی هرچه میخواهی بده. من انسان خودم انگشت خردم رو به چشمم گذاشتم و نمیبینم، این انگشت رو که بردارم همه چیز رو میبینم، احتیاج به کتاب کیمیا خاتون ندارم و به این کتابی احتیاط ندارم. البته این به معنای این نیست که کتاب فیزیک، شیمی، جد، پزشکی اینا رو نخونم، در این زمینه ها که شما میگید که کتاب چنفتون منتقل نکرده، هویتی وجود نداره، فقط ترحمه. هم این رو درک کنید تا میدونید تا صورت مسئله روشن میشه، تا از ابعاد و از پراکندگی ها رها بشین و فقط تو یک خط حرکت کنید. تو این خط من چگونه میتونم ترحم رو از بین ببرم و این هم چگونه گی نمیخواد. من بعد درک کردم واقعا اصیل ترحمان کارم تمام. ما تاها فقط دنبال این بودی که هویت فکری رو چگونه میتوانیم با ببریم، ولی الان من میگم درک کنیم که اسیر ترحم، اسیر گیرگوری. فقط جامعه هم لحظه به لحظه داره کارهایی میکنه که ما متوجه این گیرگوری نشیم. ببین 70 سال مگر نمیگفتم فردا فردا فردا، میگفتم فردا متشخص میشم، پس کوی فردا، یا اگر متشخص شدم خوشبختیم کو، من فرقان ممکنه متشخص که وجود نداره به این معنا شده باشه که مثلا دیپلم داشتن حالا لیسانس گرفتم اسم لیسانس رو بذارم تشخص. حالا من لیسانس هم گرفتم ولی از خودم چرا سوال نمی کنم این شادمانه پس کجاست؟ این به دلیل این که جامعه لحظه در کار فریب افراده به شکل‌های مختلف، یکی از شکل‌هاش همین که می‌لرزه. تو این باید اونش این دویدن‌ها سبب شده که من 70 سال تو ذهن خودم بدوم به دنبال یک چیزهای موهومی و از خودم سوال نکنم پس چی شد؟ پس کو؟ آینه دوستیاری رو من 55 سال پیش خوندم کو؟ به فرض اینکه من بر اساس اون کتاب توانستم دوست پیدا کنم که نتوانستم، فایدهش چیه؟ من دهتان دوست پیدا کردم، دهتان مورد حکمرانی جز اینکه من نمایش بدم وقتی من از خودم متنفرم، وقتی من خودم رو ملامت میکنم دیگه چه دوستی میتونم یا نسبت به شما رسوشم یا باورم باشه که شما من رو دوست دارید؟ من باطنم میدونم که شما مثل منی، یه سوداگری، من تو رو دوست دارم، تو هم من رو دوست بدارم. این از راجع به ترس از دیدگاه مومنی توضیح دید. چرا ما ترس؟ این آها هویت کتاب تفکرزار من توی سوال موزیم ترس؟ ما ترس هم نداریم، هیچی نداریم هویت در ارتباط با هویت. ما توهم میکنیم که ترس داریم، ما فقط سنسیشن داریم. سنسیشن هم یکی از بوتهای، یکی از فریبهای همون جامعه برای که باور کنیم یک چیزی بیشتر از توهم دریافت کرده ایم. من شما برام کف میزنید و من شاد میشم، میگید به کم مزخرف بگون ناشاد میشم. این ناشادی و شادی فقط یک دو سنسیشن سنسیشن میدونم میدونم برات روشن هست توضیح دادم از اینکه تفکر میذاره که احساس هم که یه بچه داره احساس اینکه من مثلا بدارم چون رئیسه من هم آدم شادمانی هستم، آدم مفتخری هستم، آدم باوری هستم، باطله. این پوچه، این زائده، اونقدر سطحیه که فردا که از روی افتاد بیفتم اون احساس هم دیگه نیست. هیچ احساسی ما نداریم، احساس حقاوت ما نداریم، ما تصور میکنیم. یعنی جزء همون ابهامات فکریه. من باید چی احساس حقاوت داشته باشم؟ وقتی یه امری اعتباری شد محاله که واقعا وجود داشته باشم. وقتی اعتباریه، وقتی یه ترهونه وجود داشتنش دیگه چه معنایی میتونه داشته باشه؟ حقاوت در هیچ جای این کره زمین نیست. وقتی نیست من چه احساسی از اون دارم؟ چه ادراکی از اون دارم؟ هیچ چیز، فقط یه سنسیشن. نمیدونم این روشن هست که پدیده این نام حقارت نیست و وقتی نیست من چه ادراکی از اون دارم؟
آقای سوال کردن که آیا ادیان هم مولود القاعات جامعه هست؟ ببینید اولا منظور از دین اون نیست که ما الان ما انسان ها همه جای دنیا در دینش هستیم. هدف دین رد به همین هویت فکریه، رد به جهالته. مگر نمیده قرآن که هدف انتقال انتقال انسان از ظلمت بگیره. ما اصیل ظلمتیم، ظلمت همه تبعات. یکی از ابعاد ظلمت همینه که من تصور میکنم چیزی به نام خود وجود داره. دین هدفش این نیست که ما تصور میکنیم. دین یک طریقیه که ما باید بریم تا برسیم به اصالتی. در حال که ما گرفتیم دین رو از چه چیزی بفاریم؟ یه حقیقت اصالتی ما تحریف میکنم کردیم همه جای دوگر تحریف میکنم. دین به هر حال وسیله یه برای اینکه من انسان به اصالت مرگر و اتفاق مرگر. من حقیقتا در مخصوصا دین اسلامی رو خیلی
اساسی میبینم که بارها ترجیح میکنه روی فطرت انسان. میگه هدف این کتاب اینه که تو رو برگردون به فطرتت. نور یعنی فطرتت، انتقال انسان از ظلمت به نور یعنی فطرتت، فطرتت برگرد. ما الان مگر نه که اصیل یه خود تلقیمی هستیم، عکسش نوره، عکسش حسابته. من نمیدونم چرا بعضی از دوستان یا کتاب ها رو نخوندن یا توجه نکردن یا خوندن توجه نکردن. میگن چگونه میتوان به خامت هویت یکی را دید و خود را ملامت نکرد. من اتفاقا در این رابطه توضیح دادم که ما وقتی خودمون رو ملامت میکنیم، مثل این که این مثال رو زدم توی تفکر زاید به نظر که مثل که یه سرباز هیتلر از یه سرباز دیگه ناراضیه، این داره اون دعوا میکنه. درک کن که هر دوی این ابعاد در وجود تو بیگانه، فقط از یک چیز، اون هم نه ملامت. مولوی که میگه که باز خرما را از این نفس پلید کارش تا استخوان جان رسید، اینو درک کن که هویت فکری که وجود نداره، یعنی این اون چیزی که تو فکر می‌کنی وجود داره، چه بخواهت‌هایی داره، چه بازی‌هایی داره صرف در میاره، ملامت نقشی نداره، فایده نداره. تو مثل که سرباز هیتلر یه سرباز هیتلر رو ملامت کنی، اون یکی تشکیه کنی. پس من یه زمانی این رو بودن که رو نمیشون در یه جمعی مثلا چهار نفری حرف بزنن، بعد خودم مرامت میکردم که چهاره میخجارتی بی دست و پای نمه بی افراز بود دیگه هستم، حالا میتونم صحبت کنم، حالا میتونم خودم از این با باقت مرامت کنم که تو این حرف رو برای چی داری میزنی، برای چی داری میزنی، حتی خود نباری میکنی چه کنم. یعنی اگر انسان بخواد خودش رو مرامت کنه، همیشه یک مستمسی برای مرامت وجود داره. و اگر یاد بگیری که ملامت نکنه تمام کار، میدونید که یکی از کارها، یکی از هیله‌ها و فریب‌های اساسی جامعه اینه که ملامت تو به انسان تحمیل میکنه، برای که بازی استنداب پیدا کنه، میگه تو اینی ملامتش کن و به اون برس. این یه بازیه، یه فریبه، یه کورکردنه. یکی از عوامل کورکردن همین یا قصایل کورکردن، یکی مثلا نیازه، مقایسه است. مقایسه هم مثل همین ملامت دیگه. چرا شخصیت فلان اینقدر برازنده است مال تو نیست؟ این هم یکی از شرک های کور کردن. من باید بدنم تا مثل او بشم، این هم شکل کوریه. جامعه هیچ کاری با فرد نداره جز این که از صبح تا شب مراقب باشه، نگران این باشه که مبارا ذهنش روشن بشه. اگر روشن بشه خود وجود نداره، و اگر خود نباشه جامعه وجود داره، جامعه هایی که الان ما داریم، جامعه فکری وجود داره، فکرت محور اگر خود نباشه. ولی ما الان اسیر همین خودهای اعتباری هستیم. این آقایی که این سوال کردن که چگونه میتوان حقوق فکری ملامت نکرد، کتابات بخونه که فرده دیوار زهی و خود زهی این بحث های نیست. میگن که آیا ممکن است از کودکی بدون خود، بدون اون هویت فکری روش کرد، بدون اینکه انسان تحت تاثیر جامعه قرار بگیره؟ اونقدر این احتمالش بعیده که شما در جامعه باشید و ضرار جامعه رو یاد نگیرید. هویت فکری مثل یک هوای آلوده میره تو وجود ما. باز هم تکرار میکنم که ما عادت کرده ایم بگیم هویت فکری. ما نمیدونیم هویت فکری رو چی ادعا کرده. فقط چیرگی هست، کوری هست، جه هست، نه هویت فکری. اینو اگر نوشتن که پس این جرد میشه اگر اسم آب بفضیده ما میگم که اگر که تمام این تهران دوچار فرا بشه، هواش اصولا تاون زده بشه و من بگیرم
آیا میشه گفت طاغوت جبریه؟ نه،
طاغوت جبریه نیست.
هویت فکری یک آرزه است که در انسان آرز شده. اگر این اگر جبری باشه نقش ادیان چیه؟ اگر ادیان نیادن برای اینکه انسان رو فطرتش برگردونن، یعنی این آرزه رو از بین ببرن، این طاغوت رو از بین ببرن، پس جبری نیست.